بسم الله الرحمن الرحيم. همانطور که میدونیم در باب قضا روش متعارف این هست که مدعی مراجعه میکنه به حاکم، بر حاکم واجب است دعوا رو استماع بکنه، دعواش رو مطرح میکنه و هم استماع میکنه. بعد از استماع دعوا اولین سوال از مدعی این هست که دلیل بر دعوات چی داری؟ گاهی به اصطلاح بیانه داره، شاهد داره. حالا فرض کنید یک دعوای حقوقی، زید ادعا میکنه که من از عم طلبکار هستم، این مبلغ رو و فلان وقت هم پول بهش دادم و ایشون الان مثلا نمیده. میگه چه دلیل دارید که پول به ایشون دادی؟ طرف بیانه میاره، یعنی شاهد میاره. شاهد که خب یکی از راه‌های اثبات مدعا هست با شرایطی که در باب شهادت هست که در باب قضا مفصل بحث شده، حالا بعدها هم میرسیم در همین جام که در کیفیت دعوا مطرح میکنن. بعد اگر طرف شاهد نداره به مدعا علیه میگه شما چی میگی؟ شما ایشون میگن از شما طلبکارن، شما چی میگی؟ طرف میگه بله من بدهکار هستم، مثلا حالا ندارم بدم. یه وقت میگه نه، انکار میکنه. انکار میکنه، این طرف هم شاهد نداره. بعد از بیانه میگه خب حالا شما که شاهد نداری، ایشون هم که اقرار نمیکنه که بدهکار هست، نوبت قسم میشه. به طرف میگن شما که منکر هستی، اگر منکر شد، یه وقت اقرار میکنه یه وقت منکر میشه، میگه من بدهکار نیستم. در صورت که اقرار کرد یک حساب داره که با اقرار حکم تمام میشه، ولی اگر اقرار نکرد و انکار کرد نوبت قسم میشه که قاضی میتونه مدعا علیه رو قسم بده که بر انکارش قسم بخوره. این همون قاعده معروف هست که از روایات استخراج شده که البینتو علی المدعی و الیمین علی من انکر. این یک قاعده ثابت هست که تو روایات کثیر ما هم وارد هستیم که حالا در کیفیت قضا میرسیم. خب حالا بر اساس این قاعده صحبت این شد که اگر مدعی میداند که ذی حق است و بحث رسیده است به قسم، آیا قسم میتونه بخوره برخلاف آنچه که واقعه هست یا نه؟ یه وقتی که محکمه رو اصولا محکمه متعارف حکومت عدل میبینید، یه وقتی محکمه رو محکمه حکومت جور میبینید که بحث ایشون در مسئله سوم مراجعه به محکمه جور بود، یعنی این موضوع دوتا با هم اشتباه نشه که در محاکم عدل یک حساب داره و در محاکم جور که انسان میخواد احقاق حق بکنه و متوسل به جائر بشه. اینجا یک استثناءاتی بالاخره آقایون مطرح کردن، یه مقداریش رو باید قبول کرد یا میشه قبول کرد، مقدارش هم میشه رد کرد. در باب استفاده از حلف کاذب در دعوا در محکمه جور روایاتی داشتیم که صریحا میگفت میتونی قسم دروغ بخوری و از مالت یا از جانت یا از مال غیر حفاظت بکنی. مثال هایی هم خود روایات میزدن که سه تا روایت رو خوندیم. اون روایت آخری هم که مورد بحث بود با یک معنا مربوط به همین بحث میشد، یعنی استفاده از احکام قضات اونجور که مرحوم فیض معنا کرده بودن. حالا یه مسئله جدیدیشون مطرح کردن که قسم دروغ بر اساس روایات در محکمه جور، در جایی که انسان علم به حق داره، میشه مورد استفاده قرار بگیره. آدم قسم میخوره و حقش رو استنقاض میکنه. اما اگر بحث قسم نیست، بحث بیانه است، یعنی در طرف ادعا میداند که ذی حق است و قاضی ازش شاهد میخواد و شاهد واقعی هم ندارد، ولی برای اینکه حق معلوم خودش رو استیفا بکنه به دو نفر میگه که بیا شهادت بدید، من مثلا این مبلغ رو هم بهتون میدم که شما شهادت بدید به نفع من بتونم از این محکمه استفاده بکنم و حقم رو بگیرم. که قاعدتا اون چیزی که به اون دو نفر شاهد میخواد بده، باید گفت همون اصطلاحا اسمش رشوه است دیگه، که متاسفانه این قبیل نمونه ها رو ما تو دستگاه حق و عدل و حکومت اسلامی هم میبینیم. به من گزارش کردن اون موقعی که دستگاه قضایی بودم که در یکی از دادگاه ها وضعیت به این گونه است که طرف وقت ادعا میکنه، میرسه مسئله شاهد، میگه من الان شاهدان میارم همینجا دم در هستن، میره پایین افرادی هم هستن که صداشون میکنه که یه مبلغی هم بهشون میده، میان ولی فرصه شهادت میدن و میرن و اون قاضی هم چه میدونه که وضعیت از چه قراره، میگه خب شهودی هستن که این آقا آورده از شهادت میده و حکم میکنه و تمام میشه. که در صورتی که احتمال بده که این شهود با رشوه هستن، نمیشه به این راحتی قبول کرد. حالا به هر حال مسئله ای که در مسیر عادی و دادگاه عدل هست، قطعا هم قسم دروغش جایز نیست و هم بیانه دروغش جایز نیست. یعنی انسان در برابر قاضی به اصطلاح حکومت اسلامی، با اینکه حقم دارد، حتی بیاد و به دروغ قسم بخوره چون میخواد حقشو بگیره، یا به دروغ شهادت کسانی رو به شهادت واداره، یا کسانی به دروغ شهادت بدن تا صورت ظاهر پرونده تشکیل بشه و قاضی بتونه حکم کنه، در محاکم عدل قطعا این جایز نیست. خب آدم نمیتونه حقشو بگیره، خب نمیتونه حقشو بگیره، بس دیگه است. مسئله ای که اینجا بحث بود و دو جلسه هم روی صحبت شد این است که اذن حسر طریق و استنقاض لحق به مراجعه به قضات جور، چون اصل بر عدم جوازه و از اول لا یجوز الرجوع به قضات جور، یحرم الرجوع به قضات جور، به صریح روایاتی که ایاکم ان یا حاکم بعضکم بعضا الها ولا یا الها مثلا قضات کذا، چند تا روایت داشتیم، حداقل اون سه تا روایت معروف در درجه اول نهی بود و میگفت حرام است مراجعه به این قضات، و بعد هم پس چه کار بکنیم؟ مراجعه کنید به مجتهدینی که کذا و کذا، که عرف حلالا و حراما که روایات تعریف میکرد. ولذا گفتن در جایی که حکومت عدل وجود داره، حکومت جورم وجود داره، ایاکم ان یا حاکم الی حکومت جور، برید در سراغ حکومت عدل مجتهدین. در حکومت عدل مجتهدین هم بیانه و قسم مطابق روال عادی هست. اگر کسی خلاف و دروغ قسم بخوره یا شهادت به دروغ بده، قطعا خلاف هست و گناه هست و حرام هست، ولو به اصطلاح حق ثابتش رو هم گرفته باشه. واقعیت از نظر اون که اسناد نشون میده 100% واقعیت است، ولی قاضی میخواد حکم بکنه. و شخص پیامبر اکرم فرمودن که ما به واقعیات حکم نمی کنیم، ما حکم می کنیم بر اساس ایمان و ایمان و بیانه. انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. حتی پیامبر اسلام، یعنی من پیامبر وقتی میخوام قضاوت کنم، کار ندارم شما واقعا طلبکاری یا طلبکار نیستی، من میگم اگر برای طلبت بیانه داری بسم الله، اگر بیانه نداری نه. چون داستان معروف راجع به خود پیامبر اسلام، راجع به حضرت امیر، از خود حضرت شاهد خواستن، که اینا حالا داستانهای خاص خودش رو داره، در جای خودش باید بحث بشه. فعلا این مسئله مفروغ عنه که ما اگر حکومت عدل داریم و قاضی جورم داریم، یعنی هم مجتهد وجود داره و هم حکومت جابره وجود داره، در حکومت بنی امیه و بنی عباس داریم زندگی میکنیم، یا حکومت پهلوی داریم زندگی میکنیم قبل از پیروزی انقلاب، عدلیه هست، حکام شهر هم هستن. من برای استفاده حقم مستقیما میخوام برم عدلیه. صریح روایات میگفت ایاکم ان یا حاکم بعضکم بعضا الی هؤلاء. بعد از امام سوال میکرد پس چه کار کنیم؟ میفرمود فرجو الی روات احادیثنا، فرجو الی من عرف حلال را و حرامنا و هکذا و هکذا. در اینجا که حق هست و بخواد به جور مراجعه کند، هیچ شکی نیست که حرام است مراجعه به جور، و اگرم حق واقعی خودش را هم که بگیرد، انما یأخذه سهتا و ان کان حقه ثابتا، که متن روایت بود که ما یأخذه سهتا و ان کان حقه ثابتا. بحث این بود، مسئله بعد این بود که حالا اگر حکومت حق نیست و حکومت جور هست، و یا حکومت حق هست امکان استفاده از حکومت حق نیست، تقلید کردن به این معنا که اون مجتهد حاضر نیست قضاوت بکنه، یا خصم مثال زدن، یا خصم حاضر نیست پیش او بیاد ولی ناچار باید بریم به عدلیه. بنده طلب دارم، مثلا یک کسی طلب دارد از زید از عم طلب داره و مجتهدم هست، پیش مجتهدم بریم میتونه قضاوت بکنه و تمام بکنه، اما در این حال طرف میگه مجتهدین بر خودشون هستن، باید بریم دادگستری، یا دعواش هم حالا در حدی است که خب اگر دادگستری باشه حکومت وقت دنبالش هست و سیف و صوت داره، ناچار میگه بریم دادگستری. بحث اینجا بود که برای استیفاء حق طریق منحصر میشد به مراجعه به قضات جور. در اینجا جایز است یا جایز نیست؟ فرمودن اگر بداند که حق دارد واقعا و طریق منحصر است، جایز است. ایشون جور فرمودن. حالا ما یه مبنای دیگه داشتیم توضیح دادیم که بر نمیگردیم به اون مبنا. اگر بداند که محق است واقعا و طریق هم منحصر است، به دستگاه جور میتونه مراجعه کنه و حقش رو بگیره، چون واقعا زی حقه. ولذا گفتن اگر نمیدونه واقعا زی حقه یا نه، ولی با حکم قضات جور حقش معلوم میشود، قطعا جایز نیست و از مصادیق ایاکم ان یا حاکم بعضکم بعضا هست، چون به حکم هم گرفته است. و روایت هم فرمود که و ما یأخذ و من حقه فهو سهت، ذیل روایت هم داشت ان کان حقه ثابتا لانه اخذ به حکم هم، یعنی به خاطر حکم اونها گرفتن در حقیقت حرام است. و اونجا گفتن انصراف دارد به اون مواردی که راه مراجعه به حق هم هست، ولی اگر راه مراجعه به حق دیگه نیست، این روایت اینجا رو نمیگیره. خیلی خب، حالا بحث اینه. الان از اون مسئله گذشتیم و گفتیم که قبول کردیم علی فرض قبول مبنای مرحوم سید رضوان الله علیه که مراجعه به قضات جور در صورتی که راه منحصر است جایز است، و اگر در این محکمه به قسم خوردن منتهی شد طبق روال متعارف، قسم دروغ خوردن هم جایز است. که البته قسم دروغ خوردن جایز است رو شاهدشون گرفتن یا تأیید گرفتن برای مدعا خودشون، سه تا روایت هم آوردن. حالا اون بحث تمام شده است. مسئله بعدیشون این است که شاهد دروغ هم جایز است یا بیان دروغ هم جایز است یا جایز نیست. مسئله امروز ما، مسئله جدید این میشه. خیلی خوب، قبول کردیم که قسم دروغ جایز است در جایی که حق مسلم است و راه هم منحصر است و مراجعه به جور به دلیل انحصار برای استیفاء حق جایز است. اونجا قسم دروغ اشکالی نداره و ائمه فرمودن که مالت رو حفظ بکن، جانت رو حفظ بکن، یا مال دیگر رو حفظ بکن و قسم بخور و مثلا تمام شد. به دلیل کل قسم در مواردی که به خطر انسان مبتلا میشد جواز پیدا میکنه، از جمله هم محاکم جور. اما شهادت دروغ هم جایز است در جایی که علم به حقش داره و مراجعه کرده است به قضات جور. علت این که من کمی دوزد دارم اینه که از اول اشتباه نشه که شهادت دروغ هم کسی بگه جایز است ولو در محاکم عدل و مثلا پیش قضات عدل، چون میدوند حقش واقع است میتونه دو نفر رو رشوه بده بیان مثلا شهادت باطل بدن. علم شما به درد نمیخوره. حالا انحس اینا رو بعد میرسیم. علم شما به درد قاضی نمیخوره. ما میگیم حتی علم خودش هم به درد نمیخوره. شما قطع و یقین دارید که از ایشون طلبکاری. اون مدیونم قطع و یقین دارد که بدهکار نیست. میگه من دادم، شما یادتون رفته است. شما میگید من یادم نمیاد. هیچ کدوم مدرک ندارید. ولی شما یقین دارید که نگرفتید. اینجا استکشاف حق واجب است. و قاضی به نفس الامر هم نمیتونه حکم بکنه. قاضی باید بررسی بکنه، در پایان هم یا با به اصطلاح بیانه تمام بکنه یا با شهادت تمام بکنه. هیچ راه دیگه هم ندارد برای حکم کردن. نمیتونه هم حکم نکنه. میشه دعوا مطرح نشه، ولی اگر دعوا مطرح شد در محکمه، هیچ وقت قاضی حق ندارد که به هر دلیلی دعوا رو دنبال نکنه. موظف است که حکم بکنه پس از مراجعه. یکی از احکام شرعی است که در اوایل هم بحث شده. حالا بحث ما این است، بنده میدانم که حق دارم، به محکمه جور مراجعه کردم. کار با قسم نیست، کار با بیانه است. از اول میگه که بیانه بیار، منم بیانه واقعی ندارم، ولی میتونم یه بیانه دروغ بیارم. چطور امام معصوم به من اجازه دادن که اگر با قسم میتونم حقمو بگیرم، با قسم دروغ میتونم حقمو بگیرم؟ آیا با بیانه دروغم میتونم حقم رو بگیرم، حق واقعی رو از قضات جور، با علم به این که حق واقعی دارم؟ خب صورت مسئله این میشد که وقتی اون قاضی به من میگه بیانه بیار، من میرم دو نفر رو رشوه بهشون میدم، میگم بیاد شهادت بدید که مثلا من از ایشون طلبکارم. اونام پولو میگیرن، میان شهادت میدن پیش قاضی که این آقا از من طلبکاره. این جایز است یا جایز نیست؟ این کار یعنی استشهاد به شهادت دو تا شاهد برخلاف، نه برخلاف واقع، بدون اینکه شهود علم داشته باشند به واقع و غیر واقع، من استشهاد بکنم با رشوه، این جایز یا جایز نیست؟ ایشون میفرمایند که فیه اشکال، یعنی قطعی نمیگن جایز نیست یا میگن جایز هست، میگن فیه اشکال. وجه اشکال رو که ذکر میکنن، میفرمایند که از طرفی شاهد نمیداند که واقعا من طلبکار هستم یا نیستم، ولی من میدانم که طلبکار هستم و من یه پولی به اینا دادم، اومدم میگم شما بیاد شهادت بدید. شهادت شهودم شهادت غیر واقع نیست، شهادت بر خلاف واقع نیست، شهادت بر یک امر غیر حقیقی نیست، شهادت بر یک امر واقعی است. اونا شهادت میدن که من طلبکارم و واقعا هم طلبکارم و نتیجتاً شهادت بر خلاف واقع حرام است، یا شهادت با علم به خلاف بودن حرام است. حالا شهود هم نمیدونن خلاف است خلاف نیست، یا میدونن که من خلاف نمیگم و پولی هم از من گرفتن و آمدن شهادت میدن پیش قاضی. از جهت این که شهادت شهود شهادت بر خلاف واقع نیست، شهادت کذب نیست و علم به این که خلاف هم هست ندارند و شاید علم به این که درست هم هست دارن از طریق اطمینان به من، یعنی من که استشهاد کردم اینها رو و خواستم، ببینن من یه آدم صادقی هستم، میگم شما بیاد شهادت بدید کار من تموم میشه. این دستگاه هم که ما اساس قبول نداریم، فعلا گیر افتادیم که این قضات جور، بذارید مسئله ما حل بشه و حقمون رو بگیریم، بیاد شهادت بدید. این که عرض کردم بس قضات جوره، یعنی هم مدعی و هم شاهد پیش قاضی جور هستند و علم به حقم دارن، میخواد این شهود شهادت بدن که ایشون محق هست. خب شهادت به خلاف واقعی که نیست، بنابراین احتمال جوازش هست. حالا شاهد در شهادتش علم به خلاف اگر داشته باشد، خب از مواردی که جایز نیست. علم به کذب داشته باشد، در مواردی که جایز نیست، ولی به من اطمینان دارد که من آدم دروغگوی نیستم، منم پولی بهش دادم که بیاد شهادت بده، میاد شهادت میداد بر حقی که من قاطع هستم، از این جهت بگیم اشکالی نداشته باشه. اما اینکه صریحا نمیگیم و میگیم فیه اشکال، به خاطر این است که شهود میخواد یه چیزی را که نمیدوند واقع هست یا واقع نیست، احتمال خلاف هم نمیدد، قاطع به کذب هم نیست، نمیدوند خلاف واقع هست یا خلاف واقع نیست، تجرعن یا تجرعن علا این که انشالله خلاف واقع نیست و انشالله اشکالی ندارد، پولی گرفته است و میاد شهادت میدهد. من با پول دادن به این دو نفر و جذبشون برای شهادت به استشهاد و اومدن تو محکمه جور و شهادت دادن، در حقیقت دو نفر رو متجری کردم بر یک کاری که این کار نمیدونیم جایز هست یا جایز نیست. از این جهت میگیم فیه اشکال، یعنی حکم نمی کنیم که این کار جایز نیست قطعا. چرا جایز نباشد با اینکه راه استیفاء حقه؟ شما قسم دروغش رو میگید جایزه، خب شهادت نق دروغش داشت، شهادت غیر واقع غیر کاذب را، نه شهادت غیر واقع، شهادت به واقع داره میده، ولی این شهادت به واقع شهادت به اصطلاح کاذب نیست، صادق است در شهادتش. بنابراین بگیم فیه اشکال. متجری کردن دو نفر را بر یک کاری که روشن نیست و اینا همجوری بیان تجرعن با احتمال و حرمت بیان شهادت بدن، این اشکال منشأ اشکال باشه، ولذا بگیم که لا یجوز استشهاد به هر سبب که با رشوه در صورت تحقق حق و واقع بودن حق. این بیان ایشون هست که فیه اشکال لین جهت و لین جهت، یعنی لجهت این که واقع معلوم است و حق منه و همانطور که در قسم کذب میتونم استیفاء حق بکنم از قضات جور، با شهادت کذب هم بتونم استیفاء حق بکنم، نه با شهادت کذب، با شهادتی که شهود نمیدونن جریان چگونه است و خلاف واقع هم شهادت نمیدن، بتونم حقم رو بگیرم، باید اشکال نداشته باشه. فقط شبهه ایجاد تجری در شهادت، در شهادت شهود هست و این تجری لعل حرام باشه. بعد هم میگن ایجاد تجری کی گفته حرامه؟ تقریبه ایشون ها بذارید من بسم تمام شه. ایجاد تجری ایشون میگن، ایجاد تجری کی میگه حرامه؟ شهادت کذب حرامه، علم به خلاف اگر داشته باشن حرامه. اینجا متجری هستن، بله به خاطر اعتماد به من میان شهادت میدن، یه پولی گرفتن و میان شهادت میدن، قاضی هم وقتی میبینه دو تا شاهد وجود داره و شکل ظاهری پرونده کامله حکم میکنه. فقط کاری که شده است دو نفر متجری شدن و من سبب تجریشون شدم، اما خلاف واقع هم نگفتن، حکم هم خلاف واقع نیست، همه حکم مطابق واقع است، حق استیفا شده، هم شهادت خلاف واقع نیست، واقع درست همون که شهادت دادن و فقط تجری کردن به خاطر اینکه در موقع شهادتشون علم به کذب نداشتن، علم به خلاف نداشتن، بلکه شاید علم به وفاق هم داشتن به خاطر از طریق من. این آخر تقریبی است که ایشون تو این مسئله چهارم دارن. ولی ظاهرا من تعجب میکنم روشن‌ترین اشکال قضیه که به ذهن هر کسی که با مسائل، من واقعا نمیدونم چیه جریان، به ذهن هر کسی که با مسئله شهادت و استشهاد و شهود در دادگاه روبرو باشه، اصلا شهادت از حسه نه از حدسه، شهادت از حدس اصلا غلطه، ولو یقین هم داشته باشد، بنده یقین دارم که شما طلبکارید ولی ندیدم پول به طرف داده باشید، ندیدم رسید گرفتید یا نگرفتید، ولی یقین دارم دروغ نمیگید. خب من اگر یقین دارم که شما دروغ نمیگید، بعد میتونم پیش قاضی بیام بگم من شهادت میدم که ایشون پول دادن به این آقا و طلبکارن؟ جایز نیست. هیچ کس نمیگه شهادت جایز است، میگن میتونی بگیم من یقین دارم که ایشون طلبکار است، اینو میتونید بگید، شهادت به علمتون رو میتونید بدید، ولی شهادت به واقعه نمیتونید بدید. به عبارت دیگر در باب شهادت و روایات شهادات به تفصیل انشاءالله میرسیم در قضاوت وقتی به شهادت رسیدیم، دو مرحله شهادت هست، اول شهادت تحملی است، بعد شهادت ادایی است. و شهادت تحملی مال مرحله اول است که طرف نفس واقعه رو دیده، و شهادت ادایی مال مرحله است که میاد اون چرا دیده است بیان میکنه، میگه من دیدم، من بودم که این آقا زد تو گوش این آقا، باید قصاص بشه. اما بگه من یقین دارم که این آقا زده است ولی من ندیدم، ولی یقین دارم. یقین شهادت به وقوع واقعه نیست، و این شهادت بیانه معناش شهادته، و شهادت عن حسنه، شهادت عن حسن رو من الان در حال حاضر، حالا شاید هم یک فقیه قائل شده باشه، در حال حاضر در حدی که من در معلوماتم اطلاعات محدودم هست، اینه که شهادت از حدس رو به هیچ وجه کسی قبول نمیکنه. از حدس یا حتی هم قریبه به حدس یا به علم، بله میگن طرف میتونه ادعای علم بکنه ولی نمیتونه شهادت به واقع بده. مثلا میگه من یقین دارم که این آقا قاتله، چون اون روز اینجور با هم میگفتم تو در باب قسامه و لوس، این مطلب اونجا مطرح مفصل که کسانی میان میخوان قسم بخورن، باید قسم بخورن که ما دیده ایم که این آقا رو کشته است، نمیتونن قسم بخورن که ما یقین داریم که این آقا قاتل است، به خاطر این که با هم اختلاف داشتن، یه روزی با هم دعوا میکردن، تهدیدش کرد که من تو را خواهم کشت. اینا اصولا مدتی پیش با هم مثلا نزاع داشتن، با هم همدیگه رو تهدید میکردن، چنین شده چنان شده، یه بار علائم دیگه، اینا هیچ کدومش موجب شهادت یا قسمی که در قسام ازش استفاده میکنن نیست. اونجاها بحث کردن این معنا رو، حالا در بحث قسام هم علائم نداریم، بحث شهادت داریم. من میخوام اینو عرض کنم که در شهادت همه قائل هستن که شهادت عن حسن باید باشد، نه عن حدسن. و اصلا صورت مسئله رو که ایشان مطرح فرمودن به این شکله که می‌فرمایند مدعی یقین دارد به حق خودش، بیانه ندارد، با رشوه دو نفر را میارد اونا شهادت بدن، لعل اشکال نداشته باشد برای استیفاء حق عند قضاة الجور. چرا؟ به خاطر این که حق واقع هست و حق قطعی است، من دارم استیفاء میکنم، شاهدم که شهادت نه، شهادت بر غیر واقع نداده است، و اونی که حرام است شهادت کذب حرام است. خب ممکن است کسی اینجا ادعا کنه که خود همین شهادت کذب ببره، اینکه ندیده که من طلبکار هستم یا پول به این آقا دادم، که عالم هست، ممکنه یقین دارد که به اصطلاح منی که بهش گفتم بیا شهادت بده مطمئنه که من دروغ نمیگم، میادم تو قضاوت میگه بله من دیدم ایشون پول به ایشون داده است بده. خب اون قاضی هم باید شهادت رو بر اساس به اصطلاح قاعده شهادت حکم بکنه، نمیتونه بر اساس علم حکم بکنه. اگر طرف گفت من یقین دارم، این شهادت نیست، این بیان رو قبول نمیکنه، قاضی قبول نمیکنه. به هر حال ایشون مسئله رو به این شکل مطرح کردن که فیه اشکال لجهت این که حق واقع هست و استیفاء حق و چنانچه قسم دروغ جایزه، شهادت دروغ هم باید جایز باشه، و ملاک محاکم هم البینه و الیمین هست، و بینه و یمین در این صورت، چون چه قسم دروغش هم مخصوص این صورت بود که راه برای استیفاء حق معلوم منحصر است به استفاده از قضات جور، هم قسم دروغ جایز باشد هم شهادت دروغ. این خیلی بعید آدم بتونی شهادتش رو قبول بکنه. خود ایشون هم میگن فیه اشکال، بعد هم میگن علی احتیاط ترکه هست. ما میخوایم عرض کنیم که ظاهرا احتیاط در خلاف این احتیاط هست و باید حکم کرد به اینکه جایز نیست این مسئله، و از راه دیگه بتونه حقش استفا بکنه. اگر نه یه صورتش جایز میدونن که بعد عرض میکنم. بفرمایید. به خلاف، به دروغ، بله اون صورت آخر رو که عرض میکنم که اگر شبهه براش اینجا کنید، نه امال همین صورت آخره. ببینید پس من رو برای اون صورت اول مسئله که اگر پولی میده به دو نفر که بیان شهادت بدن تا صورت پرونده تمام بشه و قاضی بتونه حکم کنه، این صورتش میگن فیه اشکال، نمیگن جایز نیست، نمیگن جایز هست، میگن فیه اشکال. وجه اشکال هم توضیح میدن، بعد هم میگن احتیاط ترکشه. ما در این مسئله تا اینجا میخوایم بگیم احتیاط در خلاف این احتیاطه و قطعا هم جایز نیست، به خاطر اینکه شهادت مبنی بر حسه و پول دادن به کسی ولو خلاف واقع شهادت نداده، در این حال این شهادت محکمه ای نیست، و شهادت محکمه اونه که شاهد دیده باشه. شاهد میاد میگه ایشون طلبکارن قطعا، و مثلا ممکن است بگه من دیدم علی خلاف واقع به دلیل اطمینانی که پیدا کرده، و چون شهادتش خلاف واقع نیست میخوان بگن ممکن است درست باشه، ولی من میخوام بگم مثلا این شهادت شهادت نیست. همه دیگه این بچه حرمته، این بچه حرمته، یعنی این که بگیم فی اشکال به دلیل این طرف قضیه، خب چه اعانتی بر اسم داره میکنه، چه گناهی داره میکنه، ایجاد تجریه در طرف هست، یعنی در حقیقت یک کسی رو واداشته که بر خلاف واقع عمل میکنه، بلا گناهی دیگه نداری که. ببینید توضیح دادن شخص مؤمن میاد شهادت میده، اولا برای اینکه پول احتیاج داره و طرف پول بهش میده، چون اونجا در عمل بهترین دلیل به اصطلاح امکان شیء وقوع شیء حاضر، اولا که واقعا هست در خارج وجود داشته، منتهاش بحث ما از نظر بحث ایشان از نظر فقهی این است که پولی داده به طرف اسمش میذارید رشوه، و طرف که آمده است خلاف واقع شهادت نمیده، شهادت میده به چیزی که واقعا هم هست اون چیز، و اون شهادت حرام اونجایی است که بدون خلاف واقع، این نمیدونه خلاف واقعه، شاید هم عالمه اینه که واقعه به خاطر اطمینان به طرفی که اومده پول بهش داده گفته بیا شهادت بده. این صورت مسئله است، بالاخره این فرضه، وقوع خارجی هم زیاد الان داره، منتهی در محاکم عدل متاسفانه گاهی این کار انجام میگیره. حالا خوشبختانه قضات ما چون این فراز نشیب ها رو دیدن و میدانن، معمولا به شهود به راحتی چیز نمیکنن، میگن این شاهد کیه، پسر خالت، پسر عمت، از کجا آمده، کجا آوردی، بالاخره ازش میپرسن، و تا مطمئن نشن، اگر بستگی و فامیلی داشته باشه که میگه اصلا قبول نیست شهادته در یک حد معینی که تو قانون ذکر شده. و با قسم دروغ میتونه رد کنه، بله با قسم دروغ میتونه. ببینید بله بسیار خوب، طرف میگه من قسم نمیخورم، بله ببینید همینطور که میفرمایید اول بیانه باید بیاره، بیانه نداره به طرف میگه، طرف اگر منکر شد قسم اگر نخورد یرد الی مدعی، یرد الی مدعی، مدعی قسم دروغ میتونه بخوره و قضیه رو تمام بکنه. نه چرا؟ اینا دیروز تشمیل نداشته، قسم دروغ میتونه بخوره به دلیل صریح روایاتی که گفت که فرمود که قسم بخور و مال خودت و جان خودت و جان دیگران رو حفظ کن، حالا به خصوص در جاهایی که ذیل روایت داشت که انکان مذهب و کن فتقیت و المدارات، یعنی نباید بگی من شیعه هستم، مطابق قوانین اینا رو عمل کن و شیعه بودن تو مخفی نگهدار، و تو دادگاه جور وارد شده ای قسم دروغ بخور و حقت رو بگیر، و در جایی که میدونی یقینا موقع هستی. خیلی خب، حالا یک راه، بله اگر قسم، اگر شاهد مدعی نداشت، یعنی بیانه نداشت و طرفم منکر شد و قسم برگشت به این طرف، بله میتونه قسم دروغ بخوره، ولی حالا این مسئله فقهی است. در صورت مسئله علت اینم که ایشون این مسئله مطرح کردن، چون در مسئله قبلی حلف دروغ رو مطرح کرده بودن، در اول مسئله هم اتفاقا حرف دروغ رو ذکر میکنن، میگن همونطور که با قسم دروغ جایز است کما مر در روایات، آیا شهادت دروغ هم جایز است یا جایز نیست و فیه اشکال. حالا به هر حال این یه مسئله است، مسئلتون عند انحصار استیفاء حق به مراجعه به قضات جور که راه منحصره و حق هم معلوم است شرعاً، به قول ایشون یا واقعاً و یا شرعاً، حق هم معلوم است اما واقعاً اما شرعاً، یعنی ظاهراً و عدله شرعیه، نه نمیدونه حق داره، میدونه که حق داره، برای استیفاء حق همونطور که در دادگاه جائره از قسم دروغ میتونه استفاده بکنه، از بیانه با رشوه هم میتونه استفاده بکنه یا نه. ایشون میگن فیه اشکال، و چه اشکال؟ اینه که طرف داره به کار خلاف وامی داره، چون تجری طرف رو برای به اصطلاح یک امر غیر شرعی ایجاد کرده، بعدم خودشون میگن خب این فیه اشکال به خاطر تعامل به اسم، به خاطر ایجاد تجری، معلوم نیست تجری باشه. تجری مال اونجاست که شاهد بدون دروغ میگه، خیلی خوب این گناهه، ولی وقتی نمیدونه دروغ میگه و شاهد علمم داره که راست میگه، چرا گناه باشه؟ اصلا گناه هم نیست، پس بنابراین اشکالی نداشته. ولیکن علی احتیاط و عطر، این به اصطلاح روند فتواییشون هست در این مسئله، بر اساس همون مبنایی که در باب قسم از روایات استفاده کرده بودن، میخوان توی شهادت هم استیناس بکنن. ما میخوام عرض کنیم این استیناس درست نیست، این استیناس تمام نیست، برای اینکه قسم صریح روایات داشت، مورد نزول آیه اتفاقا داشت. اون روایت دو جور معنا هم کردیم، یه خود روشن‌تر هم محاکم و حکم محاکم را حتی در موارد خلاف نظر شیعه هم تجویز می‌کرد، مثل نمیدونم شفعه به جوار رو گرفتن اسبه. اما شهادت، اولا شهادت در محاکم همه جا چه عدلش و چه جورش، شهادت بر حسه، شهادت بر حس کسی بیانه نمیدونه، و شهادت اینجا پردون است که شهادت بر حس نیست. پس بنابراین اعانه بر اسم قطعی است. این که شما میفرمایید که نه اعانه بر اسم نیست، ایجاد تجری، تجری بر یک گناه قطعی نیست، گناه مال جایی است که احتمال بدن یقین بداند که خلاف واقع است. چون اینجا یقین نمیداند خلاف واقع است، پس اشکالی ندارد. از این جهت مثلا احتیاط ترکشه. ظاهرا ما بالاخره بیشتر از این نمیفهمیم، عرض میکنیم خدمتشون که الاحتیاط فی ترک این احتیاط و جوازش رو به هیچ وجه احتمال هم نمیدیم. یعنی ولو حق من ضایع میشه، ولی این کار که دو نفر برخلاف قاعده بیان، ولو در محکمه جور، در محکمه عدل قطعا جایز نیست، ولو در محکمه جور دو نفر بیان شهادت بدن که چه خبره بنده میخوام 100 هزار تومانو بگیرم، قطعا اینجا جایز نیست. چرا؟ برای اینکه اعانه بر اسم قطعیه، ایشون دارن میگن اعانه بر اسم معلوم نیست، از این جهت ممکن است اشکال نداشته باشد. ما عرض میکنیم اعانه بر اسم قطعیه، چون شهادت حس میخواد و اینجا حس تامین نشده است قطعا. این مسئله هم از اینجا در حقیقت تمام میشه.